بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين له الفداء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گفتیم که فرهنگ عاشورا در مقابله جدی با فرهنگ خودخواهی قرار داره و خودخواهی رو به عنوان یک امر عارضی شخصی ما فقط بهش نگاه نمی کنیم، بلکه این خودخواهی که در وجود ما آدم ها هست و باهاش شروع می کنیم و توسعش می دیم به صورت یک گرایش ویرانگر در زندگی فردی و اجتماعیمون تبدیل میشه. ما این رو در زندگی خودمون گاهی از اوقات تئوریزه می کنیم و بر مبناش نظام اجتماعی و نظام اخلاقی و نظام سیاسی و نظام حقوقی و نظام اقتصادی بنا می کنیم. لذا خودخواهی یک اتفاق ساده در درون زندگی یک انسان نیست، بلکه به عنوان یک فرهنگ باید مورد بررسی قرار بگیره. اون وقت فرهنگ عاشورا که قصه عاشورا هم به عنوان یک اتفاق ساده یا یک تک اتفاق مهم نیست، بلکه به عنوان یک فرهنگ باید به اون نگاه بشه، مجموعه از گرایش ها، نگرش ها، آداب و سنن رو به دنبال خودش داشته در طول تاریخ و داره پیش میبره، در تقابل با این فرهنگ خودخواهی خیلی بهتر شناخته میشه. فرهنگ عاشورا یکی از ویژگی های مهمش اینه که با فرهنگ خودخواهی مبارزه میکنه. شما میبینید که در فرهنگ عاشورا، در نمودهای فرهنگی اجتماعی که الان میبینید براش، یا در آثاری که در زندگی فردی خودتون میبینید، میبینید ایام عاشورا خودخواهی ها کم میشه. حداقل تو مجلس امام حسین دیگه آدم خودخواهانه که معمولا شرکت نمی کنه. حتی تو ماه رمضان ممکنه آدم خودخواهی های دینی داشته باشه، اما عاشورا که دیگه کمتر کسی خودخواهی حتی دینی داره. همه میدونن امام حسین با جهنم ما مخالفن با هم دیگه، ولی من این که جهنم برام درست کرد، برای خودم درست کردم، میگم حالا بذار سراغ امام حسین برم. ته دلم هم ناراحتم از این که چرا بعضی وقتا جور در نمیام با امام حسین، ولی غیر خودخواهانه میرم سراغ این فرهنگ. خب این اثر بسیار پربرکتی داره که چند روز قبل در این باره صحبت کردیم. از اون ور خودخواهی یک امر به شدت منفوریه. ما اگه بتونیم از کربلا که در میایم، از سفر عاشورایی خودمون که خارج میشیم، از خودخواهی هم در بیایم، خیلی قشنگ میشه. ما اگر جهان رو با عشقهای خودمون آماده کنیم برای جامعه آقا امام زمان علیه السلام که در اون جامعه خودخواهی به صفر میرسه و اقتدار برای فرهنگ خودخواهی تو اون جامعه نیست، خیلی کار خوبی کردیم و این بالاترین ثمره عشق برای عبدالله حسینه. ما اگه بتونیم با کربلای حسین خودخواهی رو از زندگی فردیمون و اجتماعیمون در بیاریم، فرهنگش و ازنابش و ریشش رو خیلی کار قشنگی کردیم. پس این موضوع گفتگوی ما بوده تو این چند روز. اما خود خودخواهی دقیقاً چیه و خودخواهی از کی تبدیل میشه به یک مار و افعی وحشتناکی که منفور میکنه انسان رو نزد خدا و حتی خلق؟ این خودخواهی که اصلش طبیعیه اون اینجاست. مرزهای خودخواهی ویرانگر و خودخواهی منفی رو اگر بخوایم بشناسیم اینجوری میشه. اولا رفقا، خدا ما رو خودخواه آفریده، ما ملک نیستیم، حیوان هم نیستیم. با اولین ویژگیمون که از این دوتا موجود جدا میشیم و استقلال پیدا میکنیم، رو پای خودمون میایستیم، ویژگی روحی و روانی همین خودخواهی مونه. خدا ما رو خودخواه آفریده تا مستقل بشیم، رو پای خودمون وایستیم، بعد با ما حرف بزنه، دست بده به ما، بگه میای بندگی بکنید منو. خداخواهی یک موجود خودخواه برای خدا مزه داره، نه برای خدا مزه داره، خدا دنبال مزه‌شه، بلکه خداخواهی یک موجود خودخواه تولید ارزش میکنه. خدا دنبال اینه که اتفاقهای قشنگ در عالم هستی به وجود بیاره. این اتفاق قشنگ کی رخ میده؟ که یه خودخواه دست از خودخواهیش برداره، خداخواه بشه. اون وقته که یک اتفاق قشنگ در عالم هستی رخ داده. خدا هم به این اتفاق قشنگ بها میده، تحویل میگیره، بعد میبره بهشت اینجور آدم ها رو. اوج میگیرن، جشنی تو عالم خلقت به وجود میاد. ملائکه اومدن گفتن که بابا اومدیم و این آدم خودخواه رو پای خودش وایستاد، خداخواه نشد. خیلی اینجوری یسب خود به ما خون ریزی کرد رو زمین، چیکار میکنی؟ به زبون بنده خداوند متعال فرمود به خاطر دوتا بی نماز در مسجد رو نمیبندن. چا با اونش کاری نداشته باشی، چهار تا هم ممکنه برن جهنم. خیلی ها اینجوری میشن، یه دونه مثل امام حسین در بیاد چند میلیارد دور ریز داشته باشه میارزه، یه دونه مثل اول فضل العباس در بیاد میارزه. این اتفاق قشنگیه، ضمن این که ما همه امکانات رو فراهم میکنیم که همه این چند میلیارد هم بیان خداخواه بشن. خب برید با هم دیگه بگید یالا خداخواهی رو راه بندازید و از خودخواهی در اومدن رو رواج بدید. خدا اول قصه ما رو خودخواه آفریده، بعد ما شروع میکنیم اولش به خودخواهی. خدا هیچی نمیده، حق داریم ببینم دابی افتیم چکار میکنیم. ما تو خودخواهی شروع میکنیم، اول خودخواهی کردن تا دائره استقلال خودمون رو درک بکنیم، روپای خودمون وایستیم، برای خدا قابل تحملیم، طبیعتا آدم بدی هم نشدیم. اما همچی که دائره خودخواهی خودمون رو وسیع بکنیم، ضمن این که یادتون باشه ما کنار خودخواهی خودمون یه گرایش دلدادگی هم داریم تو سینه خودمون. اون گرایش دلدادگی، خودنخواهی، نخودخواهی، عاشقی، گرایش به عاشقی کردن چیه که هر کجای عالم یه قصه عاشقی مطرح میشه همه مستش میشن دوست دارن ببیننش؟ این گرایش کجاست؟ این گمشده بشریت امروز و هر روز. ما چرا عاشقی رو دوست داریم؟ ما چرا عاشقی رو هیچ وقت به حماقت تفسیر نمی کنیم؟ همه مردم عالم هنوزم که هنوزه، چون این گرایش هست، همه آدم های خودخواه یواشکی میرن داستان عاشقانه نگاه میکنن. عاشقانه یعنی چی؟ یعنی یه آدمی ببینن خودخواهی نکرده میگن چه جالب، خیلی قشنگه، حالا زندگی خودشو دوباره از فردا خودخواهانه ادامه میده ها. ما یک گرایش به خودخواهی در وجود خودمون داریم، یک گرایش مخالف این هم در وجود خودمون داریم، درست؟ وقتی اومدی گرایش خودخواهی خودت رو ارضا کردی، پروار کردی، اومد سر اون گرایش غیر خودخواهانه تو رو که دوست داری در اون گرایش خودت رو فدای دیگری حتی بکنی، برای کس دیگری باشی، تو هم کسی داشته باشی، هر کسی کسی دارد، من هم تو را دارم، اون احساس رو بخوای ارضا بکنی، اون احساس رو خفش کردی، هی خودخواهی خودت رو ادامه دادی، اینجا دیگه کم کم خودخواهی از مرز خودش میگذره، موجود انسانی تبدیل میشه به یک موجود وحشتناک مورد نفرت. پس کی خودخواهی ما بد میشه؟ وقتی از مرزهای خودش بگذره. این که حرف نشد از مرزهای خودش بگذره، خب مرزش کجاست؟ در روایات میفرماید هوا پرستی که بکنی این مرزشه، از مرز داری خارج میشی. تکبر که بکنی داری از مرز خارج میشی. زیادی خودتو میخوای یا زیادی این صبر کن. قره به خودت که بشی، مغرورانه که رفتار بکنی، این زیادی خودتو میخوای یا آسمانی ها نگاهت بکنن حالشون به هم میخوره. این دیگه دو فقا خطش نمیشه گذاشت، یکی دو سانتو نیمه، از دو سانتو نیم یه میرفته اون طرف. نه، این رو بعضی ها وجود خودشون حساس لطیفه، دیدید توی محیط های بزرگ گیرنده هایی میگذارن این بوی دود بر بخوره به این گیرنده ها آژیر میکشه، یعنی اینجا آتیش گرفته. بعضی از این گیرنده ها تو وجود خودشون گذاشتن تا یه ذره بوی خودخواهی به مشام این گیرنده برسه میگه حالم بد شد، کراهت تو دلم بار شده، داره دلم سیاه میشه، آی کجاست این مجلس روزه امام حسین، برم فیتیلش رو کم بکنم. برای خودتون میخواید کار بکنید، بارکلا برنامه ریختی این کارا رو بکنی به اون اهداف برسی، تا اینجاش که درسته، برو جلو ببینم چی کار میکنی. یه کمی داری میری جلو، ببین زیاد شده، داری سیاه میشی. نه هنو من جنایت نکردم، نمیخواد جنایت بکنی که. تو اول خودخواهی خودتو پروار میدی، بعد که این خودخواهی حسابی پروار شد، قدرت پیدا کرد، تو رو به هر جنایتی وادار میکنه. اولش که وادار نمیکنه که، اول خودش خودشو قوی میکنه، پایه‌های خودشو محکم میکنه، من طلبی خودشو قوی میکنه. بعد که قوی شد، الان تو آدم متواضعی هستی، ولی چیزی نیستی، الان فرصت پیدا نکردی به این من یه مقدار برس، یه مقدار برس. تو الان چرا آدم متواضعی هستی؟ خب بله، تو مدرسه‌تون، تو کلاستون، تو محلتون خیلی آدم متواضع مهربون، همه به احترام میذارن، متواضع مهربون، همه به احترام میذارن. یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال گذشته، یه دفعه تو محله میخوان یه کسی رو بگن آدم حسابی، میگه خب علی‌القاعده منو باید بگن دیگه، من اصلا همه قشنگتر رفتار میکنم، این همه محبت جلب کردم خودخواهانه. بعد یه دفعه میگن نخی آقا تو نه. اونجا آدم شروع میکنه، همین آدم متواضع، هرچی از دهنش میاد در میاد میگه، هرچی کینه است تو دلش جمع میشه، هرچی عقده است. چی شده آقا؟ تو که آدم خوبی بودی. دیگه میبینی رفتارهای نامتعادل از خودش سر میزنه. خودخواهی طبیعی و فطری ما که یه نعمتی خدا بهمون داده، این خودخواهی ما به مرور زمان پرورش پیدا میکنه. این خودخواهی ما نتیجهش لا اله است که اول ذکر توحید میگی. خودخواهی رو تو ما خدا قرار داده بنده کسی به این سادگی نشیم، خودمونو بخوایم، خودتو بپا، ذلیل کسی نشو، صف وایسا. بعد به خدا که رسیدیم خودخواهیمون رو بندازیم زمین، بگیم نه غیر تو اگه کسی دیگه بود من چهار تا حرفش میزدم میخواست خدای من بشه، اما چون تویی نخه منکرتم الا الله. این خودخواهی ثمرش لا اله است. پس خودخواهی در مرتبه اول چیز خوبیه، ولی این شیوه گسترش خودخواهی از یه مرزی به بعد خیلی زشت میشه، منفور میشه انسان. قبل از اینکه در مورد این منفور بودن و راه مبارزه با این خودخواهی توسعه یافته صحبت بکنیم، میخوام این نکته رو عرض بکنم که شیوه گسترش رفقا پنهانه، بستگی به آدم ها داره، مقدار هوششون و صفات اخلاقشون. دقت کنید، خودتون رو از دست ندید، الکی زندگیتون تباه نشه. ما داریم از یه بیماری صحبت میکنیم که آزمایشگاه همچی روشنی براش گیر نیومده. یه دفعه میبینی یه کسی مثل زبیر اولین شمشیرکشه، پای ولایت علی بن ابی طالب دفاع میکنه، یه زمانی یه دفعه بر میگرده. علی بن ابی طالب علیه السلام میفرماد برید به این زبیر بگید که چی شد برگشتی از اون چیزی که آغاز کرده بودی، تو که با من بیعت کرده بودی، تو مردم رو داشتی تهیج میکردی بیان به سمت من، حالا چی شد برگشتی؟ خودخواهی یه بیماریه که از یه زمانی به بعد یه دفعه میاد خودشو به آدم بد تحمیل میکنه ها. این پنهانه. بعضی وقتا خودخواهی آدم، یه کسی دوتا گناه میکنه ولی 2 میلیارد خودخواهی پشت سرشه، این دیگه آدم نمیشه. یه وقت دیگه یه کسی 2000 تا گناه میکنه اما خودخواهی پشت سر این گناهاش ضعیفه، بر میگرده سعادتمند میشه. شانسی ننداختن عزیز من ها، کوچیک بودی یادت هست شانسی میفروختن سر کوچه، اینجوری تو تاریخ شانسی باز نمی کنن برای آدم ها. زندگی ما هم با شانسی در نمیاد. یه دفعه یکی شانسکی دیدی چه آدم خوبی شد؟ آدم بدی بودا، ولی منی که آدم خوبی بودم آدم بدی شدم برعکس، یا همونجا موندم. نه عزیز من، اینا همش روز قیامت که برسه همه چی واضح میشه. دیگه نمیگیم چرا طرف یه عمر گناه کرد، یه دفعه آخر سر سرشو گذاشت توی خرابه‌ای رو زمین صدا زد یا من له الدنیا والآخره، ارحم من لیس له الدنیا والآخره. خدا من نه دنیا دارم نه آخرت، تو هم دنیا داری و هم آخرت، تو که هم دنیا مال تو هم آخرت، به من اینکه هیچی ندارم نه تو دنیا نه آخرت رحم کن. خدا هم بهش رحم کرد رفت بهشت. این خودخواهی های پشت سرش رو بپاید. چجوری من بفهمم خودخواهیم چقدر رشد کرده؟ این کمی پیچ داره، اصلا قشنگی زندگی انسانی به همین پیچش وابسته است. بعضی وقتا تو یه ذره گناه شناخته میشه. بعضی از آدمای خودخواه، حالا یه چیزایی هم میشه در موردش صحبت کرد، بعضی از آدمای خودخواه فعلا بد رفتاری نمیکنن. جاش میزنن، صبر کن. جاش نیست، صبر کن. به موقعش میزنن، صبر کن. اصلا همین صبری که میکنه خودخواهانه است. نامرد گناه نمیکنه به خاطر خودخواهی. موقع پاش بیفته حسابی ملس باشه، ببین چه دیوسیرتی از خودش نشون بده. حتی فکر میکنه آدم خوبیه. خدا نکنه وسطهای راه از یه همچی آدمی مثل من خاک برسر از من تحویلم بگیرن، تموم میشه دیگه. گم که میکنم خودم، بعد لذت خوبنمایی رو هم میچشم، لذت خوبنمایی رو میچشم، ببینم که نه بد مزه نمیده، میفتم تو این وادی مکارانه تجارت کردن. بابا ابو موسی اشعری کسی بود که مالک اشعر و علی ابن ابی طالب علیه السلام عرضه داشت ابو موسی اشعری بذارید والی کوفه بمونه، مرد خوبیه. مالک اشعر رو دور زده بود کم و بیشا، یه مرد خوبی هم اگه نمیدونست بالاخره یه آدمی میدونست که آقا زیاد مایل نبود ابو موسی اشعری مالک حاکم کوفه بمونه. بعدن دیگه چه خیانتی کرد ابو موسی اشعری. من الان قصه خودتو رو میخوام بخورم، یعنی نه من، خودمون بیاد قصه خودمون رو بخوریم. من یه موقع آدم خودخواهی از آب در نیام، این باید خیلی با پیچیدگی اینو بگردیم روشن بکنیم. حالا ما چیکار کنیم این خودخواهیمون توسعه پیدا نکنه؟ چیکار کنیم این خودخواهیمون توسعه پیدا نکنه؟ بیاید کارهای عاشقانه رو زیاد انجام بدید. اینجا یه دفعه بهت میگن کار مخلصانه انجام بده، کار انجام بده کسی نفهمه. خودخواهید یه دونه ضربه محکم خورده، کار مخلصانه. یا کار عاشقانه انجام بده که از کار مخلصانه بالاتره. کارهای عاشقانه چیه؟ همونی که خدا به حضرت موسی علیه نبینا و علیه و علیه السلام فرمود، فرمودی کسی رو به خاطر من دوست داشتی؟ دوستش دارم. چرا؟ چون خدا دوستش داره. ما خیلی روشن در این باره قبلا صحبت کردیم، این تیکه رو قبلا با هم صحبت کردیم. خب من هر کسی رو خدا دوست داشته باشه دوست داشته باشم کار قشنگه؟ بله. اختصاصی به ابا عبدالله حسین نداره؟ نخیر. خب از من میرم این کارو بکنم، ولی صبر کن ببینم. عزیزترین کسی که پیش خدا خدا دوستش داره و بیشترین مظلومیت رو تحمل کرده برای من و تو آدم معمولی، این آدم طبیعتاً دوست داشتنی تره. ببین خیلی ساده است، فدات بشم. من امیدوارم روز قیامت امام حسین دستمو بگیره به خاطر اینکه این حرفو من دارم به شما میزنم. کلیدی این حرفا یادت نره. ببین چی داری میشنوی. میخوای بری دوستان خدا رو به خاطر خود خدا دوست داشته باشی؟ تو یه کار عاشقانه کرده باشی بگی این کارم دیگه خدا به خاطر خودم که نبود، به خاطر دل تو بود. در بین اولیاء خدا کیو راحت تر از همه خودخواه ترین آدم میتونه دوست داشته باشه؟ حسینو، چون مظلومیتش از همه آشکارتره. تو اگر حسینو دوست نداشته باشی، براش نسوزی، دیگه به هیچ وجه نمیتونی کار عاشقانه دیگه ای انجام بدی، چون ساده ترین کار عاشقانه دوست داشتن حسینه، چون مظلوم ترین دوست خدا حسینه.
خیلی ساده شد. خب حالا این ساده ترینه کم ارزش ترین هم هست، نه خیلی خیلی پر ارزش هم هست. ساده است در اینه که از ارزشش چیزی کم نمیشه.
میبینی رفیقت اهل گناهه، گناه دست بر نمیداره، بهش بگو بی خیال بیا بریم مجلس روزه امام حسین. تو که با امام حسین در نیفتادی که، بگه ببین من روزه رو میام با تو ولی دست از گناه بر نمیدارم، من میخوام اینجوری زندگی کنم. بهش بگو تو بریم، تو هم کلک بزن سرش، بگو بریم.
تو گناه میکنی به خاطر خودخواهیت. خب من اون ریشه تصمیم گیری برای گناه تو میخوام بزنم.
میری مجلس روزه امام حسین میاری، مجلس روزه امام حسین میاری، مجلس تو مجلس روزه امام حسین که دیگه خودخواهی نمیکنه که، میشینه دل میده به یکی از دوستان خدا، دلش میسوزه دیگه، به خاطر خودش لحظاتی ننشسته، به خاطر خدا لحظاتی نشسته. وقتی کسی به خاطر خدا لحظاتی نشست، لحظاتی قدم برداشت، لحظاتی نفس کشید، لحظاتی گریه کرد، این خودخواهیش تضعیف میشه، اون حس عاشقانش تقویت میشه. یه همچی آدمی بعد از یه مدتی حالا آماده است گناه رو ترک بکنه، حالا خیلی وضعش بهتره. ضمن این که تا حالا تو قصه رفیقتو میخوردی، حالا از این به بعد امام حسین هم قصه رفیقتو میخوره، ما چیکار کنیم با این؟ این از طرفی اومده برای ما گریه کرده، از طرفی حالا ما باید ازش تشکر بکنیم، بالاخره یه روزی نمیشه که همجوری بذاریم بده. این کارش که قشنگ بوده، اون کارهای بعدش هم هست، چیکار کنیم؟ از اون طرف هم یه مدافع پیدا میکنه، از این طرف هم تو آمادش کردی، بعد ولش کن، اسیرش کن به حسین، بعد ولش کن. بهش بگو دیگه من زو که زورم به تو نمیرسه که، دست از حسین ور ندار، برو. درست میشه. خودخواهیشو ضعیف کردی که ریشه همه رذائلش هست. نه اینکه بیاد تو، ببین رفیق من، نه اینکه بیاد تو هیئت سخنرانی منو گوش بده آدم بشه، نه، حتی سخنرانی من که نوارم، سخنرانی گوش بده. من که اگه بخواد به من نگاه بکنه که دیگه هیچی، اون چه بیچاره به من نگاه بکنه، نه سخنرانی گوش بکنه آدم بشه، نه میگه روزه گوش بده آدم بشه، سینه بزنه، چون این سینه رو خودخواهانه نمیزنه، این کار عاشقانه است. سخنرانی تو چی میشه این وسط؟ با مقدمه این آدم با وضو میره مسجد نماز میخونه، اصل اون نماز است. این حالا یه کمی آدم با فکر بیرون خودش در بیاره ببره تو کربلا، اون روزه کار میکنه، نه این سخنرانیه. این موقع چی نشی؟ آقا تو داری مغازه خودتو تخته میکنه، مغازه باز نکردی؟ مثلا صاحب ادعا صاحب دکم نیستیم ما. آقا پس بحث بکنیم، گفتگو بکنیم، بحث و گفتگو خیلی خوبه، اما بحث و گفتگو کجا؟ روزه امام حسین کجا؟ روزه امام حسین کجا؟ اثر این دوتا رو میگم، اثر اون عمل عاشقانه ای که میگه یا حسین، همه ملائکت الله تو رو نگاه میکنه، این برای چی داره میگه یا حسین؟ این کارو که دیگه به خاطر خودش نکرده که، همون یا حسینه، همون یا حسینه. سخنرانی هم حالا کنارش باشه خوبه، البته خوبه، بد نیست. من ما روزه امام حسین میگیم، نه که یه جوری به یه حرفندی بیاری این حرفا به گوشش بخوره، نه حالا شد نخواد این حرفا به گوشش بخوره. خیلی آدم باید پیشرفته باشه، دنبال مثلا مطالعه و فکر و تدبر و این حرفا باشه. تو گفتی اون رفیق من خودخواه، حالا چیا این چیزا نیست، خب اینجا نمیخواد بیاریش، این خوشش نمیاد این حرفا، از روزه امام حسین ولی خوشش میاد، تو ببرش. نه آخه خیلی آلوده است، آخه باید خیلی خیلی آلوده باشه دست از حسین برداره، دست از یه کار عاشقانه قشنگ سهل برداره، اونجوری نشد. تو ببرش، ببرش کربلا ببین چی کار میکنه. قصه شو که بهت گفتم هزار مرتبه، داداشش قد داره بند بود، برد نصیحتش بکنه، گفت آقا من دیگه اصلا نصیحتش نمی کنم، این خیلی آدم درب داغونی شده، اون عالم تهرانی. بعد اصرار کرد، گفت میتونی داداش تو بری کربلا ببین اونجا گریه میکنه برای امام حسین یا نه، بردش کربلا. اگه گریه کرد بر من نصیحتش کنم، برد کربلا. تا اونجا هم تو عالم خودش بود، اونجا که دم در حرم حسین رسید به اذن الله و به اذن رسول شروع کرد آرام آرام اشک ریختن. رفت تو حرم گریه زار زار صدای نالش بلند شد. کنار ذریح امام حسین دیگه مثل یه مادر بچه مرده شروع کرد گریه کردن. تموم شد. همونجا اصلا به تهران برنگشت که مثلا نصیحتش بکنه اون آقا، همونجا گفت بیا ارباب حسین قول بده دست از این چیزا برداری. الان این چه برکتی داره فرهنگ عاشورا در مقابله با فرهنگ خودخواهی رو تو بپا. دیشب عرض ما این بود که عزیز دلم شما بیا این فرهنگ از تو این کربلا این استفاده رو بکن. بگو حسین همه خودخواهی منو بعد از دلم برداری، اون خودخواهی های ریزه نیزهی که منو از اوج پایین میندازه اونا رو هم بردار. ادامه بدیم حرفمون رو.
آقا این حرفا رو شما میزنی علیه فرهنگ خودخواهی، داری استفاده میکنی از یک خصلت قومی که تو ما شرقی ها به خصوص ایرانی ها وجود داره.
چه خصلتی؟
این خصلت که ماها خودخواهی رو بدمون میاد، اما تو غرب الان خودخواهی نهادینه شده، همه به همدیگه حق میدن خودخواه باشن. کمی تا قسمتی اینجوریه ها، تو غرب هم هنوز فرهنگ عاشقی زیربناش ریشش کنده نشده، هنوزم که هنوزه با عشق میشه کل فرهنگ غرب رو تسخیر کرد. ما ابزار نداریم، هنر نداریم، هنرمندمون الحمدلله اینجاها که میرسن چیز میشن، نمیدونم دوچار قطع عصب میشن، قطع عصبای فکری مثل که مختل میشه چیکار میکنن. فرهنگ عاشقانه رو همین الان ببرید تو غرب، هیچی ندارن به خدا قسم جلوش بگن، نه فیلمای آرتیستی جوابشو میده، نمیدونم نه فیلمای لذت جوابشو، لذت پرستی جوابشو میده، هیچی، همه میریزه رو زمین، همه میریزه رو زمین. به خدا قسم آدم غربی همین الان آماده است با فطرت پاک جووناش که میان هر کدوم میان، حال ممکن چهار تا غلط هم بکنن اما خب اینا بدون فطرتشون پاکه دیگه، آدمن دیگه، حیوان که نیستن که. میشه رفت این کارو کرد، میشه. حالا ببین من کیه دارم بهت میگم، ما میشه رفت این کارو کرد، بری بهش میگی موسیقی های قشنگ برای چی میزنی، برای چی میزنی، برای چی میزنی، تو که معشوق نداری برای چی میزنی. یه وقتی احساس خلأ میکنه خدا شاده، زندگیشو میذاره رو زمین، یه راست میگه ما باید چی داریمشو بگو میکنیم. بعد بهش بگو ببین ما ببین تو تهران خودمون، تو قوم خودمون، تو کشور خودمون شلوغ میکنیم، ما برای یه چیزی شلوغ میکنیم، یه عشقی داریم، بعد تو عشق تو توضیح بده. بگو تو هم حالا بشین عشق تو توضیح بده ببینم، من برای عشقم حاضرم بمیرم. تو چی؟ به قرآن قسم پوچی زندگی خودشو میفهمه، اون میدونه چرا زیادی شلوغ میکنه. آقا پس ما هم برای عشق خودمون مثل اون جوان غربی شلوغ بکنیم، اشکالی نداره؟ تو نیاز نداری شروع بکنی، سیری هارت و پورت نیاز نداری بکنی، اون ارضا نمیشه باید خودشو بلند میکنه میکوبه رو زمین، اون چون درونش سیر نیست بیرونش داد میزنه علکی رقاصی میکنه، زمین و زمانو به هم دیگه داره میدوزه. تو متانت داری؟ چرا؟ تو چون اصلشو داری، لبریزی، تو معشوق حقیقی داری. کسی بخواد عشق بازی بکنه معشوق حقیقی نداشته باشه چلنگ تخته میکنه که یه جوری خودش رو ساکت بکنه دیگه، بالاخره آدم باید ساکت بشه، آروم بشه، بگه ارضا، الکی بگه من ارضا شدم. همین الانش هم غرب اینجوری تسخیر میشه. حالا میبینید جوانا شما عمرتون انشالله به دنیا هست، میبینید این فرجام رو خواهید دید. آقا توی غرب همیارانش هم خودخواهی به طور مطلق از بین نرفته ها، چی؟ فرهنگ عاشقی، ولی خودخواهی رواج پیدا کرده، خودخواهی رواج پیدا کرده. مثلا طلاق قبحش ریخته، ما ها طلاق میگیرن زن و مرد از هم دیگه، خجالت نکشیدن؟ خب یکیشون به خاطر دیگری کوتاه میومد یا جفتشون کوتاه میومدن. تو غرب میگه یعنی چی کوتاه میومدن؟ یعنی چی؟ مثلا حرفا نداره، قبحش ریخته، ولی اینجا قبهش نریخته. دو نفر تصادف میکنن، اول یکیشون میبینه نه این ثروتمند زیادم طوریش نشده، اونم بدبخت بیچاره سرباز یا حالا یه اشتباهی بوده که از عمدن نزده، میان بهش میگه خب آقا ببخش برو دیگه، نه خیلی واسیم افسر بیاد، میگه بابا تو دیگه یکی هستی برو دیگه، حالا میخوای این بیچاره جریمه بگیره پول بگیره، ولی چی بزن برو دیگه.
چون
نمیتونی اینجوری بری بالا منبر سخنرانی بکنی. هیچ وقت توی مملکت خودخواهی قبهش نمیریزه، چون روش مقابله با فرهنگ خودخواهی رو الان من بهت میگم. میدونید فرهنگ این تیکه‌ای که این وسط مطرح کردم از این سوال و جواب ادامه مال بحثمونه که این تیکه رو شما میتونی برداری بذاری کنار، بحث ما بدون خدشه ادامه پیدا بکنه. فرهنگ عاشورا چجوری با فرهنگ خودخواهی مقابله میکنه؟ این خیلی قصهش قشنگه. فرهنگ عاشورایی چگونه این مبارزه خود را علیه فرهنگ خودخواهی انجام میدهد؟ یک مبارزه بدون خشونت، کاملا مسالمت جویانه، کاملا شاعرانه، کاملا زیبا، کاملا لطیف. تو فرانسه هم این شیوه مبارزه رو بدی ارائه بدی میگه نه دمت گرم، خیلی باحاله، ما هم میتونیم تعامل کنیم. نیما باش، ما میگیم چیکار میکنیم؟ یه دونه عاشق میبریم وسط معرکه، میگیم تو عاشقی تو بکن، با کسی کاری نداشته باش. این عاشقی میکنه، آبرو هرچی خودخواه میریزه زمین. همه خودخواها که دارن خودخواهانه زندگی میکنن، یه دفعه زندگی اینو میبینن، میگن اگه این آدمه ما چی میگیم؟ عزیز دلم، فرهنگ عاشقی رو در مقابل فرهنگ خودخواهی بخوای به مبارزه بگذاری، باید دلداده وار رفتار بکنی و خودخواهی رو زمین میریزه. ماه رمضان بود ما این مثال رو میزدیم به یه مناسبت دیگه ای، یادم نیست به چه مناسبتی، ولی خب یه مثال همیشه به درد تا درد میخورن که دومین درده. میخوای فرهنگ خودخواهی رسوا بشه، نمیخواد بری بالا منبر داد بزنی آی مردم خودخواه نباشید، شما هم برید تو خیابون شما بخواید بگیشید آی مردم خودخواه نباشید، نه، فرهنگ خودخواهی با فرهنگ عاشقی بسیار مسالمت‌آمیز از بین میره. آقا کربلا که خون رو زمین ریختن، دلیلش رو بهت میگم. کربلا جنگ شد، حالا اونو بهت میگم. ولی فرهنگ خودخواهی رو بخوای از بین ببری، با یه رفتار عاشقانه بسیار زیبا میتونی از بین ببری. از من مثال بذارم برای شما، مثلا من این مثالی که میزنم یه لطمه سنگین به زندگی های خودخواهانه محکم میزنه ها، محکم. دعوا نشه بعد از این مثال، خیلی خوبه. دعوا نشه، کتککاری نشه بعد از این مثال، خیلی خوبه. آقا اومده خونه، خانم غذا درست کرده، نمک نذاره، چور شده. آقا میتونه چیکار بکنه؟ داد بزنه سفره رو بکوبه سر خانم. یه روش، یه روشش اینه که داد نزنه، سفره هم نکوبونه، اما اینقدر استاد اخلاقی رفیعی بشه و هی شروع بکنه به سرزنش کردن و موعظه کردن و نصیحت کردن، طرف خسته بشه بگه بابا خب دیگه حالش بسته دیگه، یعنی آرام زندگیمونو بکنیم. صورت سوم میتونه به اصطلاح علمیش لالمونی بگیره و کپ بکنه و خانمش دق بکنه پای سفره بگه کاش فوش میداد حداقل ما خالی میکرد خودش و ما هم خیلیمون راحت میشد. اینا سه جور برخورده، کمی تا قسمتی زیاد و کم بالاخره خودخواهان است. یه برخورده دیگه هم میتونه بکنه، از خانم تقاضا بکنه خانم میشه یه لیوان آب شما مرحمت بفرمایید. میدونید که آب از دست شما گرفتن یه لطف دیگه ای داره. خانم میگن با اشتیاق باشه، دستور نمیدونی به ما، جالبه مردم آقا آب برم بیارم برای آقا. دو تا آدم با هم زندگی کنن خیلی شیرین میشه براشون دیگه. بره آب بیاره، تو این فاصله آقا نمکدونو ورداره بریزه تو غذای خانوم. خانوم که برگشت نشست سر سفره غذا، غذا رو خورد، نفهمه غذا شو بی نمک بوده که خجالت بکشه از آقاه. آقا هم سر سفره برگرده به خدا بگه که خدایا ما یه کسی رو نذاشتیم پیش ما شرمنده بشه، تو هم یه جایی نذار ما شرمنده بشه، خجالت بکشه. تو داستان ها هست یه جوانی تو مدینه خمره شراب رو سرش گرفته بود داشت میرفت، یه دفعه از اون طرف کوچه پیامبر گرامی اسلام داره میاد، یه یکی دیگه از انبیاء الهی بود یا نبی گرامی ما بود، یادم نیست الان داستانش. آخ رسول خدا داره میاد، چیکار کنم؟ نگه تو این خمره چیه؟ اومد مقابلش، خب جوان حال شما خوب، این تو خمره چی داری؟ یه لحظه دلش رفت، یک کلمه به خدا گفت، خدا آبرو منو نبر، من آدم درست نمیشم، آبرو منو نبر. گفت تو این خمره عسل دارم، بیا ببینیم عسل تو. دیگه مرد وقتی میخواست خمره رو زمین بگذاره.
در رو باز کردن دیدن یک اثر بسیار زیبا و دلچسب. جوانه نگاه کرد تو دلش به خدا، گفت خدا، خدا نوکرتم، خدا من دیگه بنده تو میشم، آبرومو نبردی، خدا من یک کسی رو مقابل خودم شرمنده نکردم، تو هم منو یه جایی شرمنده نکن. ها این چه رفتار غیر خودخواهانه، این چه رفتار قشنگیه. حالا شما اصلا نمیخواد کتک کاری بکنی تو زندگی مردم، بگی مردم خوب زندگی کنید، قشنگ این فرهنگ دلدادگی رو تو مردم رواج بده. وقتی ببینن یه عده ای اینقدر عاشقانه زندگی میکنن، اونایی که عاشقانه زندگی نمیکنن خجالت نمیکشن؟ خجالت میکشن، یه سرشون بزن پایین. راه مبارزه با فرهنگ خودخواهی چیه؟ بری توشون غیر خودخواهانه زندگی کنی. درست شد؟ آی بچه های روزه ابا عبدالله الحسین، یاد گرفتید که عاشورا، فرهنگ عاشورا با فرهنگ خودخواهی چجوری برخورد میکنه؟ کوتاه میایم. یه شهیدی رفته بودم توی مسجدی، من این شهید رو میشناختم، دیدم از بین همه شهدا عکس این شهید رو زدن به دیوار. قصه این شهید چیه؟ اصلا مال مسجد خودشون نیست، از یه محل دیگه ای رفت، میرفته اونجا جلسه شرکت میکرده میرفته. و من گفتش که من تو اون مسجد برم برای چی؟ گفتم تو برو بچه های اون مسجد، حالا تو برو بابا مسئول اون مسجد صحبت کردن، بچه های مسجد شما میخوان خوب بشن، ایشونو ببرید اونجا تو بچه های شما بگرده. بعد گفت من مسئولیتم چیه اونجا؟ گفتم مسئولیت نمیخواد، آشپزخونه می ظرف میشوری آخر هیئت باش. بعد رفتن دیدم عکس آوردن توی مسجد، توی حسینیشون زدن، مسجد حسینیه قاطی دارن، تو حسینیشون زدن. بعد بچه های آشپزخونه اومدن پیش من اعتراض، گفتن آقا تو رو خدا این مسئولی مسجد بگید، ما این عکس عشق آشپزخونه ماست. برشان آوردن اینجا عکس ما بچه های آشپزخونه قاب کردیم. حالا شما فکر میکنید اون بچه آشپز بوده؟ یک کسی بود که نمرات دبیرستانش رو در حد اعلا میگرفت، درس طلبگیش هم کنارش میخوند، مخفیانه میخوند، بچه باسواد. یعنی میخواست که این مال کدوم طبقه است؟ میگفتی مال روشن فکرهای جامعه است، تیز و هوشهای جامعه است. تو آشپزخونه کار میکرد، یه دفعه رفقای فوتبالیستش میومدن میگفتن که این بهترین فوتبالیست تیم ماست، این نباشه تیم ما به درد نمیخوره. و این رو میرفت اونجا آشپزخونه. چیا؟ تو آشپزخونه چجوری کار کرده بود؟ اینجوری دلبری کرده آشپزخونه هنوز به عشق اون داره میچرخه بعد از سالها. گفتم شما بعد از 10-15 سال هنوز آشپزخونتون به عشق اون میچرخه؟ گفت تو آشپزخونه همه سر هم دیگه قر میزدن، این یواشکی میومد کاری که بین دو نفر دعوا بود خودش میگرفت انجام میداد، بعد حواس دیگران رو پرت میکرد به جای دیگه. فقط با خودخواهی نکردن بین ما زندگی کرد. بعد از یه دهه معظم ما همه آدم شدیم، فهمیدیم اینجوری باید زندگی کرد، نق نباید زد، مجادله نباید کرد، پرخاش نباید کرد. فرهنگ خودخواهی رو خواستی باش مبارزه کنی، میری تو دلش قشنگ زندگی میکنی، فرهنگ خودخواهی ذوب میشه میریز زمین.
شیره مبارزه عاشورا با فرهنگ خودخواهی چیه؟ هیچی بشین اونجا روزه بخون، روزه از دعوالفز بخون، رو از دعوالفز اینجوری بود، اینجوری این کارو کرد، رفت کنار نهر علقمه، علمدار بود، صاحب منصب بود، اما در حال سقایی به شهادت رسید، تموم شد، از منبر بیا پایین برو.
و از این طرف برمیگرده میگه علمدار بود برای سقایی به شهادت رسید. ما 2000 ارزش ندیدیم. یه کمی به اون میگه آقا برو اون ورتر بشین، آقا به ما گفت زدیم، اما خودش خجالت میکشه. تو روش مبارزه فرهنگ عاشورا با فرهنگ خودخواهی رو نگاه کن، خیلی مسالمت‌آمیز و لطیفه، خیلی قشنگه. اگر حالا این بحث رو کردم به روزه برسیم، اما این بحث رو ازش نتیجه زندگی برداریم، رفقا فرهنگ عاشورایی بخواد در مقابل فرهنگ خودخواهی توسعه پیدا بکنه با عمل. مقام معظم رهبری فرمودن چی؟ فرمودن امسال رو ما سال پارسال اگر سال شعار علوی بود، امسال رو سال رفتار علوی میگذاریم با عمل. با عمل میری میسوزونی. غیر خودخواه تو فامیلت فدات بشم عزیز من، بچه یتیم سینه زن، از یه فامیل هزار نفری بزرگ یکیشون سینه زن امام حسین باشه، کار اون فامیل ساخته است، همه میرن بهشت. چرا؟ چون یه دونه آدم غیر خودخواه توشون دارن، این توشون زندگی میکنه دیگه. سخت در این کارا رو یه دفعه اون میدونه انجام میده، اصلا هیچ وقت نق نمیزنه، رفتار خودخواهانه نمیکنه، با همین رفتارش یه دفعه تو فامیل نور پخش میکنه. نور میگه تو چی شده اینجوری شدی؟ چه اینجوری شدی تو؟ تو جبهه میشستن سر سفره، یه دفعه میگفت بچه‌ها بیرون کارتون دارن، اونجا اومده چی؟ بچه‌ها همه میرفتن بیرون، میرفتن فرانجا دم چادر مثلا فرماندهی یا چی، میگفتن که نه ما اینجا کاری نداریم. کی گفت اینجوری بیای؟ اون ای این ما رو سر کار گذاشت. برمیگشتن سر سفره غذا تازه زد، میگن سفره رو جمع کرده. گفت من نمیخواستم که بزنه بدم یک کسی دست به سفره بزنه، سفره امشب بتونه من خودم گفتن جمع میکنم. به لطایف الهیلی داشت برای اینکه بچه‌ها رو بزنه اون سفره خودش جمع بکنه. بعد هنگام سفره جمع کردن آروم آروم گریهش رو میکرد، میخوند، معمولا میخوند، زبان حال میخوند. یه پیر مرد توی دسته، چون میگفت من هر موقع میخوام این کارا رو بکنم این جوونا نمیذارن، من چیکار کنم؟ من میخوام غذای این بچه‌ها رو سفره‌شون رو تمیز بکنم، این جوونا نمیذارن من این کارا رو بکنم. فرهنگ خودخواهی و مبارزه قشنگه. آهای مبارزه خیلی قشنگه دیگه، خیلی شیوه ناز و قشنگه. این شیوه داد و بیداد نبده، این شیوه کاملا تو تمام جهان پذیرفته شده است. آیم مؤثره، آیم مؤثره. بد حسینی بشید، با اون فرهنگ خودخواهی شروع کنید مبارزه کردن. دیگه گیر دست ماست الان، ماها خوب عمل نمی کنیم، ماها قشنگ عمل نمی کنیم. از این در بیان بیرون سراغ روزه. دو تا جمله ای که پس ما تا حالا گفتیم اینه، شما میخوای این خودخواهی تو دلتو محدود بشه، توسعه پیدا نکنه، کار غیر خودخواهانه انجام بده، برو مجلس روزه امام حسین، خودخواهی تو سینت محدود بشه، تو جامعه، تو جامعه غیر خودخواهانه عمل بکن، فرهنگ خودخواهی تو جامعه محدود بشه. هر موقع فرهنگ خودخواهی رو بخوان تو جامعه پخش بکنن، یه دفعه تو یه دونه یا حسین بکشی قصه حله. چه قشنگ. خب اینا تا اینجا دو تا بسته‌بندی کردیم، من تکلیف فردیمون رو هم تکلیف اجتماعیمون رو دریافتیم دیگه. اگه بگی رفقا آدمای بدین، من میذارم اتا. چرا با آدم بدیه؟ مگه تو آدم خوبی نیستی؟ مگه تو با اونا زندگی نمی کنی؟ مگه تو رونا اثر نذاشتی؟ بعیده تو آدم خوبی باشی اونا بد بشن. بعد تو میخوای بیاد پس برده من بگی رفقای بد من منو خراب کردن. به به چشمم روشن. یه چی کار میخواستی بکنی؟ من میگم اگه تو رفیق بد داشته باشی یقتو میگیرن روز قیامت. میزنم تو شوخی گفتم، آنه اینکه اون شوخی از باب رفاقت دارم میگم. تو اصلا تو وقتی تو رفقات داری زندگی میکنی، اینا باید آب بشه خودخواهیشون پیش تو. میگه من حرف میزنم اثر نداره، از بس تو دل برو نیستی، از بس دوست داشتنی نیستی. آقا چی کار کنم؟ خودخواهی نکن میجب عزیز میشی. خیلی سخته. توی هر شهری 400 تا جوان اینجوری داشته باشه، فساد تو اون شهر باقی میمونه. بعد عاشورا بیاد اینجوری یقمونو بگیره. همیشه روزه امام حسین برای ما کاری بکنه، تو هم یه ذره روزه امام حسین بشو. همین شهیدی که گفتم یه ذره شده بود روزه امام حسین، خودش شده روزه امام حسین، یه قطره متصل شده به روزه امام حسین. میگفت خدا شده ما تو آشپزخونه در حال غذا درست کردن به یاد این شهید شروع کنیم گریه کردن. این ما رو به کربلا نزدیک کرد. ما گفتیم دیدید بچه این چهار بچه خوبی بود، چقدر دوست داشتنی بود. امان از دل حسین وقتی پسرش رو از دست داد. حتما اون هم قدر شیرین بوده، بهتر حتما شیرین بوده. خیلی هم شیوه، هیچ کس هم مخالف در سراسر دنیا نداره، مخالف سیاسی، جنایی، فرهنگی به هیچ وجه وجود نداره. خوب بودن برای همه مجازه. یه برو عاشقانه رفتار بکن، میسوزونی. مردم میگن اگر این آدمه بقیه چی میگن؟ خب من نمیخواستم برخورد فقط برداشت خودخواهانه از این گفتگومون بکنم، بریم برداشت عاشقانه از این طرح بحثی که داشتیم که حالا گرم بکنه محفل عاشورایی ما رو از این بحثمون داشته باشیم. خب آقا شما این مطلب رو فرمودید، مگه علی ابن ابی طالب رفتار عاشقانه نداشت؟ چرا؟ پس چرا اینقدر باش بد برخورد کردن؟ ها فهمیدم کجا رو داری نگاه میکنی. مگه امام حسن رفتار عاشقانه نداشت؟ پس چرا تیرباران کردن بدنش رو وقتی میخواستن تشییع جنازش بکنن؟ اتفاقا همین حرفایی که تو زدی مثالش امام حسن مجتبی میومد بهش میگفت ای امام حسن، حالا اونا با لحن بدی که حرف میزدن، مگه از دنیا سجن المؤمن رسول خدا نگفته چه اصل خوبی تو داری من ندارم؟ آقا از اصل میومد پایین، دهنه اصل رو میگره، یه اصل بسیار عالی سوار شده بوده تو همین داستان، دهانه اصل رو میگره میداد دست رو گفت بیا اگه دنیا با این قشنگ میشه برای تو این اصل. گفت نه، یعنی گفتم، یعنی گفتی خب مال تو میگه، منم دارم صاحبی هستم یا مال تو. میگفت آخه نداره، خجالت میکشید سرشو مینداخت پایین. میگفت نه بذار، نه ببخشید اصلا ما حرف زدم. میگفت حالا زدی دیگه، بخشیدم، حالا به این اصل رو بگیره بر دهنه اصل رو میگیره سرشو مینداخت پایین میاد به سمت خونه. این ها مثلا مجتباز تو مدینه اینجوری زندگی میکنه. پس چرا بدن ایشون رو موقع تشییع جنازه تیرباران کردن؟ جان من تو جان کلام بروها، مگه تو نگفتی که عاشقانه زندگی بکنه فرهنگ خودخواهی رو رسوا میکنه، موجب میشه مردم دست از خودخواهیشون وردارن؟ بذار یه کلمه دیگه از امام حسن مجتبی بگم. آقای امام حسن مجتبی رو دید، آقای امام حسن مجتبی خیلی زیبا بودن، اصلا بچه های فاطمه همشون زیبا بودن، بچه های پیغمبر همشون زیبا بودن. رفع لا اله الا الله. این زیبایی امام حسن مجتبی خیرش کرد همینجوری. گفت عجبی آقا آدم پودل برویه، این کیه؟ گفتن این پسر حضرت علیه. گفت ها این پسر علی ابن ابی طالبه، من آقا رو گیر نیاوردم نفرینش کنم، برم نفرینامو به ایشون بکنم. این چجور بار اومدن؟ وقت جلوی آقا نشست اینقدر بد و بیراه گفت، از سبک بد و بیراهاش آقا امام حسن مجتبی فرمود شما اهل شام هستی؟ گفت بله. آقا فرمودن که خب اهل شام همه با ما خوب نیستن، همینجوری هم به ما بد میگن. خب حالا پس اهل شامی اینجا خونه که نداری اومد اومدینه؟ همینجوری بر رو بر به امام حسن نگاه میکرد. خود این فرد نقل میکنه یه کلمه ها، یه برخورد غیر خودخواهانه با یه آدم خودخواه نفهمی چیکار میکنه؟ خود این فرد نقل میکنه، میگه همونجا من دوست داشتم زمین دهن باز بکنه منو به خودش ببله، از بس خجالت کشیدم. یه رفتار غیر خودخواهانه، یه مسالمت جویانه چیکار میکنه؟ چقدر قشنگ. خب بله همینطوره. پس چرا بدن امام حسن مجتبی رو تیرباران کردن؟ حتی من یه چیزی وسط این قصه گفتم، بذار بهت اونو تکمیلش بکنم. امروز هرچی قصه برای امام حسن مجتبی بخوری راه دوری نمیره، همش خرج کربلات میشه. گفتی چی؟ گفتی از سبک بد و بیرا گفتناش فهمید اهل شامن. مگه مردم دیگه؟ بله اهل کوفه هم بد و بیرا یه جور دیگه میگفتن به امام حسن مجتبی، اهل مدینه هم یه جور دیگه میگفتن، هر کی یه جوری، یکی میواد میگفت یا مذل المؤمنین، میفهمید خودیه. لا لا اونی که بهش نمیگفت پسر علی ابن ابی طالب، بهش میگفت پسر فاطمه، میفهمید اینا اهل مدینه هم. سوال ها، سوال خیلی ساده است. تو این حرفی که زدی خیلی جالب بود، گفتی رفتار مسالمت آمیز عاشقانه رفتار خودخواهانه رو میسوزونه، پس چرا بدن امام حسن مجتبی رو تیرباران کردن؟ ها معمولا اینجوریه، توی آدمای سالم اینجوری اثر میگذاره که رفتار غیر خودخواهانه و عاشقانه بر خودخواهی اینجور اثر نابود کننده داره و همه خجالت میکشن از خودخواهی خودشون. معمولا اینجوریه. اما اگه یک کسی خبیث باشه چی؟ اگه یک کسی خبیث باشه، یه عاشق بیاد خودخواهی اونو رسوا بکنه، این کینه‌شو به دل میگیره، نه تنها خجالت نمیکشه، نه تنها آدم نمیشه، نه تنها آب نمیشه، بلکه کینه‌شو به دل میگیره. مواظب باشید عاشق نشید، عاشقانه رفتار نکنید. اگه خواستید عاشقانه رفتار بکنید، تو خوبا عاشقانه رفتار کنید، عزیز میشید. تو آدمای باصفا، خوش دل، نه بد دل. اما اگر عاشقانه رفتار بکنید، توی آدمای بد دل، نامرد، کینه تو به دل میگیرن. چون نمیتونن علنی اینجوری ظاهری بیان از پست بر بیان، لا اله الا الله. اگه یه موقعی ببینن یه جوری شده جلو پاشون زمین خوردی، آنچنان محکم میزننت که دیگه بلند نشی. نامردا اینجوری هم دیگه. تو فکر میکنی فاطمه زهرا رو چرا زدن؟ چون عاشق علی بود، برا علی میمرد. هرچی صدا میزد جلو مردم، صدا میزد علی دورت بگردن فدات بشن، کینشو به دل گرفتن. همچی که جلو چشمشون به زمین افتاد، تازیانه به دست گرفتن که دیگه بلند نشه خانم. خب بیا بریم کربلا کم کم تا بهت بگم چه خبره. خدا نکنه آدمای قسی القلب خائن عاشق ببینن، این عاشق خودخواها رو رسوا میکنه. آروم آروم میخوام بهت بگم این فلسفه تو وجودت بره تا بسوزی. کینه‌شو به دل میگیرن، میتونن ازش خجالت بکشن، بگن بابا این چه عاشق نازیه، بیا ما هم دست برداریم از خودخواهیمون مثل این بشیم. اگه اینجوری نشن، کینه‌شو به دل میگیرن. کینه‌شو که به دل گرفتن، منتظر میمونن فقط بیفته زمین. لا اله الا الله. تو کربلا عزیز من همه عاشق بودن، درسته؟ اما از همه عاشقانه تر کی رفتار کرد؟ قاسم ابن الحسن. تو دادتو بزن، زمزمتو بکن، منم حرفمو بزنم. همینجور که ای دلو تو شور میفته، من میخوام تو روزه برم دلو، همینجور داره حسه شور میفتاد قاسم هر تو میرفت دلو. امروز اینجا کربلا میشه یا نه؟ قاسم عمل کرد، دیگران اینقدر حرص دشمنو در نیاوردن که قاسم در آورد. قسی القلب ها وقتی عشق قاسمو دیدن، خیلی کینشو به دل گرفتن. چرا؟ از کجا معلوم شد که قاسم عاشقانه تر از بقیه عمل کرد؟
چون وقتی داشت میرفت هر چیز بره آوردن به تنش دور نشد، آخر با یه را پیراهن رفت، یه قاسم نوجوان با یه را پیراهنی که باد داره رو بدلش تکون میده این تن دور میده شمشیر بخوره
چی به تاجات